4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. کره شمالی 3 موشک بالستیک آزمایش کرد. وزیر خارجه ایران میگوید گزارش دبیرکل سازمان ملل بر اساس اطلاعات ناقص تدوین شده است. و آمریکا و روسیه از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام انتقاد کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کره جنوبی و آمریکا تایید کردند که کره شمالی بامداد امروز سه‌شنبه دست به آزمایش 3 موشک بالستیک زده است. به گفته پنتاگون این موشک‌ها شامل 2 موشک اسکاد و 1 موشک رودبنگ بوده و به سوی آب‌های دریای ژاپن شلیک شده است. ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد که موشک‌ها بین 500 تا 600 کیلومتر، یعنی فاصله کافی برای رسیدن به نقاط مختلف کره جنوبی، برد داشتند. این آزمایش ها حدود 2 هفته پس از آن صورت می گیرد که آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند برای مقابله با تهدیدها سامانه ضد موشک تاد را در کره جنوبی مستقر می کند. شورای امنیت سازمان ملل کره شمالی را از فعالیت هسته ای و همچنین آزمایش موشک های بالستیک منع کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام بر اساس اطلاعات ناقص تدوین شده است. بنابر همین گزارش، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه یک گردهمایی دانش آموزی به خبرنگاران گفت این گزارش بر اساس اطلاعات ناقص و بی‌خبری ایشان از دوران مذاکرات تدوین شده است. وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرد که سازمان ملل نقشی در تدوین برجام نداشته و این کار نیز منفعتی برای برجام ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین در واکنش به گزارش اختصاصی آسوشیتد پرس در مورد سندی محرمانه از مذاکرات هسته‌ای گفت وقتی تمام این سند منتشر شود مشخص می شود ما ظرف 15 سال به کجا خواهیم رسید. اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام شب گذشته به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. این گزارش حاوی دیدگاه‌های بانکیمون دبیرکل سازمان ملل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت و تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران بود و آن را جفری فلتمن مدیر امور سیاسی سازمان ملل قرائت کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است ایالات متحده بخش‌هایی از این گزارش به شدت مخالف است و آن را فراتر از حیطه می‌داند که بر عهده دبیر کل سازمان ملل است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت این گزارش اشتباهاتی دارد و از جمله مواردی که به فعالیت‌های موشکی ایران پرداخته با دستور کار دبیر کل همخوانی ندارد. پلیس آلمان میگوید در جستجو از خانه مهاجر 17 ساله‌ای که بامداد امروز با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد، یک پرچم گروه حکومت اسلامی پیدا کرده است. با این حال، مسئولان محلی در استان باواریا در جنوب آلمان گفتند هنوز نمیتوان با قطعیت گفت که فرد مهاجم عضو داعش بوده یا گرایشی فردی به تندروی داشته است. پیشتر گزارش شده بود که یک پناهجوی 17 ساله افغان با فریادهای الله اکبر با چاقو و تبر به مسافران یک قطار در جنوب آلمان حمله کرده و پس از زخمی کردن 5 نفر به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. و اما کشمکش بر سر پرداخت حقوق‌های غیر متعارف یا نجومی گویا پایانی ندارد و هرچند که دولت میگوید همه دستگاه‌ها و نهادها با این موضوع و فساد مالی و اقتصادی روبرو بودند، ولی قوه قضاییه این موضوع را درباره خود نفی می‌کند. بنیامین صدر گزارشی دارد در همین زمینه.
بحث و مجادله بر سر حقوق‌های غیر متعارف یا 10 میلیونی همچنان در ایران ادامه دارد و به نوعی به محل مجادله دولت و قوه قضاییه تبدیل شده است. در تازه ترین خبر و یک روز بعد از آن که حسن روحانی در کرمانشاه گفت که بحث تخلف مالی و اقتصادی تنها به دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن منحصر نمی‌شود، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با نفی وجود حقوق‌های نامتعارف در این دستگاه گفت که نباید بگوییم همه قوا در این مسئله مشترکند. آقای لاریجانی دیروز دوشنبه در جمع مدیران قضایی ایران همچنین گفت که نباید کاری کنیم که تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه مدیران به گفته او پاک دست نوشته شود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران میگوید که به نظر میرسد موضوع حقوق‌های نامتعارف به نوعی به محل تسویه حساب و مجادله دستگاه قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی تبدیل شده و دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند مایل به پاسخگویی نیستند.
مشکل در اینجاست که نهادهایی که تحت نظارت رهبری هستند، از جمله قوه قضاییه، نهادهای انتظامی، نظامی، بنیادها، اونها مستثنا از این ماجرای سوء استفاده از قدرت و فساد در کشور نیستند. سوء استفاده از قدرت و فساد در ایران نهادینه، سیستماتیک و ساختاری هست. بنابراین قوه قضاییه یا دیگر نهادهای تحت نظر رهبری نمیتونن استثناء باشن. اینکه آقای لاریجانی مرتبا در برابر دولت از نهاد تحت نظر خودش دفاع میکنه، برای این است که دستگاه قضایی رو مبرا کنه از پاسخگویی، از شفافیت. آقای لاریجانی اگر واقعا ادعایی در این زمینه داره و نظر برخی از مقامات دولتی رو که گفتن ماجرای فیش‌های حقوقی فقط به قوه مجریه محدود نمیشه، این رو میخواد رد کنه، حداقل کاری که میتونن بکنن این که مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی این رو فیش‌های حقوقی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. و چنین کاری رو قوه قضاییه نکرده و نمیکنه، به دلیل اینکه اصولا نهادهای تحت نظر رهبری نمیخواهند زیر بار شفافیت برن.
پیشتر هم مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی و غیر متعارف منحصر به دولت نیست و دیگر نهادها و سازمان‌ها را نیز شامل می‌شود. در هفته‌ها و روزهای اخیر پرونده حقوق‌های غیر متعارف معروف به حقوق‌های چند ده میلیونی برخی مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی باعث کنارگیری تعدادی از مدیران شده است. این موضوع تا جایی جدی شده که همه مسئولان ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی درباره آن اظهار نظر کردند و دست کم در مقام حرف خواستار رسیدگی به این موضوع شدند، موضوعی که در بین افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری همراه بود و در جامعه ایران به نوعی التهاب رسانه‌ای را در پی داشته است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو در مورد این موضوع و البته موضوعات دیگه با ما در میون گذاشتن. با هم به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
37 سال است که ملایان ایران را به دست گرفتند و در طول این سالها چه جانها که گرفته شد و چه بلاهایی که بر سر ما ملت ایران آوردند. امروز گروه های مافیایی آخوندها چه با عبا و چه بی عبا و عمامه آنچنان در گردابی از فساد و چپاول غوطه‌ورند که آن یکی دیگری را تهدید به برملا کردن دزدی هایشان می کند و همان بگم بگم محمود خان از دهان رئیس جمهور و دیگران شنیده می شود و ما مردم هم تماشاچیان این فیلم وحشتناک هستیم که نمی دانیم سرانجام چه خواهد شد. خانم و آقایون، هموطنان، واقعا ذلت تا به این حد رسیده.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگه که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونستید که اینا همچین حقوقای میگیرن؟ کل آخونده این مملکت بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب بکنی. خیلی راحت اعتماد مردم رو جلب بکنی، برنامه درست بکنی، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آه برنامه از کجا آورده رو اجرا کنید.
در جامعه ای که انسان ها به دو دسته تقسیم بشن، خودی و غیر خودی، همینه. خودی ها 250 میلیون حقوق، غیر خودی های هم هرچی شد شد.
هر بلایی که سر ملت ایران می آید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. می خواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیش‌های حقوقی نامتعارف اینم کار امریکایی‌هاست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته که گذشت معاون وزارت بهداشت ایران از ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی به زنان روسپی با هدف مقابله با انتقال بیماری‌های مقاربتی و ایدز خبر داد. علی اکبر سیوری گفته بود در این مراکز ضمن معاینه زنان روسپی به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و وسایل پیشگیری به طور رایگان ارائه می‌شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
زنان روسپی در ایران برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و ایدز آموزش می‌بینند. این را هفته گذشت علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران در یک نشست خبری گفت. او در حالی که از افزایش دو برابری انتقال ایدز از راه جنسی ابراز نگرانی کرد، از مراکز بهداشتی گفت که برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده تا آنها را معاینه کند، به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی دهد و وسایل پیشگیری را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهد. اقدامی که کاظم علمداری جامعه شناس مقیم آمریکا آن را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید حکومت ایران باید زنان روسپی را به رسمیت بشناسد.
این خبر یک نگرش جدیدی هست در جمهوری اسلامی، ولی باید به طور رسمی بپذیرند که روسپیگری در ایران مثل خیلی از جوامع دیگر یک واقعیت اجتماعی است، اجتناب ناپذیر است، انکار ناپذیر است. بنابراین توجه به این پدیده هم به نفع افرادی است که درگیر این واقعیت شدن و هم به نفع جامعه است که بتونه از مشکلاتی که احتمالاً ناشی از روسپیگری است، از جمله بیماری‌های عفونی، بیماری‌های که به دیگران سرایت خواهد کرد، جلوگیری به عمل بیاره. این اقدام در نوع خودش مثبت است، ولی در وهله نخست باید نگاه کرد که آیا منافع مشترک، از یک سو منافع مردم، منافع عام و از سوی دیگر منافع این افراد مد نظر هست، یا صرفا برای احتمالاً جلوگیری از ادامه کار اینها در انجام میگیره. واقعیت جامعه این است که به دلیل شغلی که اینها بهش در حال وابسته شدند، نه از نظر قانونی حفاظت میشن، نه از نظر بهداشتی بیمه دارن، نه اینکه از نظر اجتماعی مورد پذیرش دیگران قرار میگیرن.
اما اله امانی از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل معتقد است این طرح موفق نخواهد بود و تنها مصرف آن در گزارش‌های ایران برای سازمان ملل است.
در جامعه ایران به علت چالش‌های عدیده‌ای که وجود داره به نظر میرسه حتی اگر هم این طرح پیاده بشه نمیتونه موفق باشه. به نظر من زنانی که حالا به شغل تنفروشی و روسپیگری در جامعه ایران عمل میکنن، این زنها احساس امنیت نمی کنن که به این مراکز برن و این هویت رو در واقع اتخاذ کنن به عنوان یک روسپی و برن و از امکانات بهداشتی استفاده کنن. به نظر من در بسیاری از جوامع اکثریت مسلمان و حتی در ایران که قوانین شرعیه ما حاکم داریم، اساسا شغل روسپیگری یک شغلیه که بسیار بار منفی داره و حتی افراد نزدیک خانواده چنانچه به این مسئله متوجه بشن ممکنه از نظر جانی هم برای اون شخص خطر داشته باشه. با توجه به چنین زمینه‌ای از نظر فرهنگی و ساختار اجتماعی و باورهای مذهبی مردم، من فکر کنم که طرح وزارت بهداشت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی احتمالاً موفق نخواهد شد، ولی کاربرد خواهد داشت این طرح برای اینکه در گزارشات ایران در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی دولت ایران میتونه به اون اشاره کنه.
گرچه بنا به ممنوعیت شرعی و قانونی روسپیگری در ایران آمار مشخصی از این زنان در دست نیست، ولی آنها هستند. از تکپرهای گوشه خیابان تا گروه گروه در گوشه دنج یک چهار دیواری. آخرین آمارهای جسته گریخته در یک گزارش با نام تحقیق روسپیگری در شهر تهران نشان می‌دهد که سن آغاز به کار روسپی‌ها در ایران 15 سالگی است، شاید هم کمتر.
با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 00420221122112. برای ما پیامک هم میتونید بفرستید با این شماره 20487995998800 و 20487995986. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.